بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أصل هشتم از أصول یازدهگانه ای که صدر المتعلهین برای اثبات معاد جسمانی بیان فرمودن راجع به تجرد قوه خیال هست. ایشون می‌فرمایند که قوه خیال، مرحوم متعله سبزواری در تعلیقه می‌فرمایند بلکه قوه خیال با حس مشترک. چرا؟ چون حس مشترک مدرکه و خیال حافظه. حالا شاید بشه یک اضراب دیگری هم در اینجا کرد و گفت که بلکه تمام حواس باطنه، نه فقط این دوتا، هم حس مشترک هم خیال هم واهمه هم حافظه هم قوه متصرفه، تمام حواس باطنه اینها مجرد هستند. چرا؟ چون خیال بر چهار معنا اطلاق میشه. یک معناش همون قوه خیال در مقابل حس مشترک هست. یه معنای دیگر خیال عبارت است از قوه متخیله. گاهی خیال گفته میشه به معنای قوه متخیله که همون متصرفه در خدمت واهمه باشه. گاهی خیال گفته میشه به همه حواس باطنه، مثل همین بحث تجرد خیال که در حکمت متعالیه که مطرح میشه، تجرد تمام حواس باطنه هست. معنای چهارمی هم خیال داره که خیال به معنای امر سرابی، امر موهوم، امری که واقعیت نداره. ولیکن در بحث تجرد خیال، مراد از خیال جمیع حواس باطنه هست، همه حواس باطنه هست. علی حال اصل هشتمی که صدر المتعلهین مطرح میکنن راجع به تجرد قوه خیال هست. ایشان توضیح میدن تجرد قوه خیال را که به این معناست که قوه خیال نه در محلی است که بدن و اعضاء بدن باشه، یعنی قوه خیال رو نباید به دنبال محلی در بدن یا اعضاء بدن مثل دماغ، مثل مغز سر گشت. بله، قوه خیال مظهرش دماغه، همونطور که مثلا آینه مظهر صورتی است که در آینه واقع میشه، نه محل او، ولیکن بدن و اعضای بدن محل نیست برای قوه خیال. همچنین قوه خیال وضع با موجودات طبیعی و مادی نداره. اینجوری نیست که یک وضع و محاذاتی یه نسبتی بین قوه خیال با موجودات طبیعی و مادی باشه. نه، الان مثلا دو تا موجود مادی اینا یک وضع و محاذاتی بینشون هست، مثلا نسبت قرب و بعد بینشون هست، یا به هم نزدیکن یا از یکدیگر دورن. نه، قوه خیال براش وضعی و نسبتی با موجودات مادی و طبیعی نیست. قوه خیال در جهتی از جهات عالم طبیعت نیست. وقتی مادی نشد دیگه نمیشه براش جهت در نظر گرفت که مثلا در کدام جهت، در کدام سمت و سو از جهات عالم طبیعت هست. آیا مثلا در جهت یمین است، یسار است، یا جهات دیگر. بلکه قوه خیال رو باید در یک عالم دیگری که متوسط بین عالم طبیعت و عالم عقله، که بهش عالم مثال میگن، برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقله است، و یک عالم جوهری است عالم عرضی هم نیست، چون آخه موجودات مثالی اینها جوهر مقداری هستند یا مقدار جوهری هستند، یعنی جواهری هستند که مقدارن، یا مقادیری هستند که جوهرن. اینجوری نیست که موجودات مثالی اینها صوری باشه که در فلک، در جرم فلکی انطباع پیدا کرده باشه که فارابی و ابن سینا درباره نفوس متوسطه قائل هستند که اینها بعد از مفارقت از بدن به جرم فلکی تعلق پیدا می کنن و به واسطه جرم فلکی ادراک میکنن ثوابهای جزئی را یا عقابهای جزئی را. نه عالم مثال عالم عرضی نیست، یه عالم جوهری است. اینجوری نیست که حالا اون صوری که انتباه پیدا میکنه در جرم فلک عارض میشه بر جرم فلک، نه، یه عالم جوهری است، منتها جوهر مقداری، مقدار جوهری، که با این مقدار عرضی که کم متصل باشه که عارض میشه بر اجسام طبیعی فرق میکنه. اون مقداری که درباره موجود مثالی به کار برده میشه و گفته میشه موجود مثالی دارای مقدار و شکله، اون مقدار مقدار جوهری است، نه مقدار عرضی که کم متصل باشه. قوه خیال رو باید در یک عالم متوسط بین عالم طبیعت و عالم عقل که یک عالم جوهری است و به عالم مثال نام بردار هست، در اونجا باید دنبال آدرسش گشت و جستجوش کرد. یعنی قوه خیال تجرد مثالی داره، تجرد غیر تام داره، که تجرد از ماده باشه دون مقدار و شکل. ایشون می‌فرمایند که ما در حکمت متعالیه تجرد خیال رو برهانی کردیم و با برهان اثبات کردیم. اگر یادتون باشه در اوائل مباحث نفس جلد هشتم، شاید حالا فاصله گرفتیم درست بگم، فصل دوم بود، همون اولین بابی که در سفر نفس جلد هشتم مطرح شد، شاید فصل دوم بود حالا اگر اشتباه نکنم، که بحث تجرد قوه خیال رو صدر المتعلهین در یک فصلی مطرح کردن و با برهان اثبات کردن. این هم اصل هشتم بود که تمام شد. بله، حالا الان در اصل هشتم هم میگن، در اصل هشتم هم میگن. حالا مثلا بله، حالا از باب این که مثلا تجرد مدرک رو مرحوم حاجی مثلا دنبالش هستن و میخوان بفرماین و قوه خیال یعنی اون خیالی که در مقابل حس مشترکه، اون حافظه و اگر به تمام قوای مدرکه باطن مدرکه اطلاق میشه، این از باب تقلیبه و الا دوتاشون مدرکن، دوتاشون حافظن، یکیشونم متصرفه، توجه میکنید؟ و خب در اینجا صدر المتعلهین دنبال بیان و اثبات تجرد مدرک هست، البته مدرک جزئیات، که این یک مطلب جدیدیه، ولا مدرک کلیات رو که مشهور و مشائین هم مجرد میدانن. لذا مرحوم حاجی خب تذکر میدن که این قوه خیال با حس مشترک که مدرکه، مقصود اینه. و عرض کردیم میشه یک اضراب دیگری هم انجام داد که اصلا همه حواس باطنه، نه فقط مثلا مدرکی که خیال باشه، نه مدرکی که واهمه هم باشه، یا دوتا حافظی که هستن یا قوه متصرفه، همه اینها مجرد هستن به تجرد مثالی. اینم اصل هشتم بود. و اصل نهم، ایشون می‌فرمایند که صور خیالیه، صور خیالیه اونها هم مجردن، یعنی مدرکات جزئیه، صور خیالیه مدرکات جزئیه، صور خیالیه. حالا از توضیحاتی که در همین اصل صدرالمتعالین خواهند فرمود، صور خیالیه مقصود همون مدرکات به ادراک تخیل هست. در اینجا در ابتدای اصل که می‌فرمان صور خیالیه، چون آخه می‌دونید ادراک مراتبی رو داره دیگه، مرتبه اولش احساس، بعد تخیل و بعد توهم و بالاتر از همه هم تعقل، که فرق ادراک حسی با ادراک خیالی یا مثلا تخیلی به حضور و غیاب اون مدرک خارجی، ماده خارجیه در پیشگاه حواسه، که اگر حاضر باشه اون ماده خارجی در پیشگاه حواس میشه ادراک حسی و الا میشه ادراک خیالی. از توضیحاتی که صدرالمتعالین خواهند داد، این صور خیالیه یعنی مدرکات در ادراک خیالی، ادراک تخیلی که بین ادراک حسی و ادراک وهمی است، از اون مراتب چهارگانه ادراک. اینها رو صدرالمتعالین میخوان بفرماین که مادی نیستن، اینا مجردن، ولیکن این مطلب اختصاص به اونها نداره، چون در ادامه صدرالمتعالین ابصار رو هم اضافه میکنن. بنابراین این اصل هشتم، اصل نهم، بله اصل تاسع، که ایشان میفرماین صور خیالیه مجردن مادی نیستن، این اختصاص به مدرکات خیالی نداره، مدرکات حسی را هم شامل میشه، گرچه اول مقصود صدرالمتعالین همون مدرکات خیالی است، چنان که از کل توضیحی که حالا برای این اصلیشون میدن معلوم میشه، ولیکن بعدن ابصار رو هم ایشون ضمیمه میکنن. لذا این اصل هشتم راجع به تجرد مطلق مدرکات جزئی است، چه مدرکات خیالی چه مدرکات حسی. مدرکات حسی هم اعم از مدرکات بصری یا مدرکات سایر حواس ظاهره، اینا مجردن. یعنی چه مجردن؟ یعنی نه حلول در بدن دارن که محلشون بدن باشه، در بدن اینا رو جستجو بکنه کسی. اون محالی که مشائین تعیین کردن برای اینها، اونا به عنوان مظاهر در حکمت متعالی مورد قبول، اینا نه در بدن حلول دارن، بدن که متعلق نفسه، و نه در محل دیگری که مثلا یک عضو بدن باشه مثل دماغ که مشایین در مغز سر یه محالی رو برای این مدرکات جزئیه تعیین میکنن که اونها به عنوان مظاهر در حکمت متعالیه پذیرفته است. و ایشان میفرمایند که قیام مدرکات جزئیه به نفس قیام حلولی نیست. مانند قیام مقبول که عرض باشه به قابل که جوهر باشه، نه اینجور قیامی نیست. قیام مدرکات جزئیه به نفس قیام صدوری است، یعنی از باب قیام فعل به فاعله، از باب قیام معلول به علت. بعد ایشون می‌فرمایند که ابصار همچنینه. این که عرض کردم اول صور خیالیه که مقصود مدرکات خیالی است، تجرد اینها رو مطرح می‌فرمان و بعد ابصار رو ضمیمه می‌کنن، اینجاست می‌فرمایند که در باب ابصار همچنینه، یعنی صور مبصره اینها منشأ نفسن. صدر المتعلهین ابصار رو به انشاء نفس میدونن، نه به انطباع میدونن که حکمای طبیعی معتقدن، نه به خروج شعاع میدونن که حکمای ریاضی قائل هستند، نه به اضافه اشراقیه میدونن به علم حضوری، علم حضوری به مبصر خارجی که اشراقیین و شیخ الاشراق قائل هستند. فارابی هم در کتاب الجمع و بین الرأیین قائل شده، چون آخه فارابی، آخه یکی از اشکالاتی که مثلا به حکما و فلاسفه میکنن اختلافاتی است که اینها با هم دارن. فارابی کتاب الجمع و بین الرأیین، یعنی رأی ارسطو و افلاطون، این کتاب رو نوشته و خواسته بگه که نه، اینها اختلافی با هم ندارن، اختلاف اساسی بین حکما و فلاسفه نیست. ایشون هم در اون کتاب قائل شده به همین نظریه اضافه اشراقیه و علم حضوری، نه ابصار به این هم نیست، بلکه همونطور که به تفصیل در جلد هشتم گذشت، در مباحث نفس گذشت، ابصار به انشاء نفسه. وقتی شرایط ابصار محقق شد، نفس این آمادگی را پیدا می کند که به اذن الله یک صورتی مماثل با صورت مبصر خارجی در سقع خودش و محیط خودش بیافریند و ابصار محقق میشه. مرحوم متعله سبزواری در منظومه فرمود و صدر الآرا و رأی الصدری، که رأی صدر المتعلهین در باب ابصار این در صدر آرا قرار میگیره. این نظر صدر المتعلهینه نه ابصار به انتباه است که صورت مبصر خارجی در جلیدیه چشم یا در یکی دیگر از اجزای چشم، نمیدونم 3 طبقه 7 پرده داره، نه به انتباه صورت مبصر خارجی در چشم نیست و نه به خروج شعاع است که یک شعاعی و نوری از چشم به مبصر خارجی از چشم خارج بشه و به مبصر خارجی بخورد و ابصار محقق بشه، که در علم جدید ظاهرا عکس این رو میگن، که میگن یک شعاعی از جسم که مبصر خارجی باشه به چشم اصابت میکنه. به خروج شعاع هم نیست ابصار. حالا چرا به اینها نیست؟ صدر المتعلهین، البته اینا بحثاش به تفصیل گذشته، حالا اینجا میفرمان که خب خوشبختانه قائلین این دو قول خودشون از عهده هم بر آمدن، چون هر کدام از صاحبان این دو نظریه اشکالاتی به دیگری کردن و ایشون میفرمان که کفل الله المؤمنین القتال، دیگه اینا کفایت میکنه، لازم نیست که دیگه ما بخوایم به این دوتا قول اشکال بکنیم. این دوتا قول درست نیست به خاطر اون اشکالاتی که خودشون به هم دارن. قول به علم حضوری، به مبصر خارجی که جسم باشه، جسم خارجی، اینم در باب ابصار درست نیست به خاطر خطایی که در ابصار محقق میشه. مثلا انسان از پیاده رو یک طرف خیابان به اون پیاده رو طرف مقابل که نگاه میکنه اون رو باریکتر میبینه، این خطای حسه، این خطای بصره، خطای چشمه. و اگر در ابصار نفس علم حضوری به جسم خارجی و مبصر خارجی پیدا میکرد، در علم حضوری خطا معنا نداره، خطا همیشه در تطبیقه، در تطبیق صورت ذهنی با اون موجود مادی خارجی. و الا علم حضوری نیل به موجود خارجی است و این خطا درش معنا نداره، چون تطبیقی درش صورت نمیگیره. و تا 800 مورد در پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم برای خطای در حس ذکر کردن، که 800 مورد در حس خطا واقع میشه. پس معلوم میشه که ابصار به علم حضوری، به مبصر خارجی هم نیست، بلکه به انشاء نفس. پس صور مبصره و صور محسوسه هم اینها فعل نفسن، منشأ نفسن و قیامشون به نفس قیام صدوری است، نه قیام حلولی. خب این اصل 8 که تا اینجا تمام میشه. بعد صدر المتعلهین یک تزییلی برای همین اصل 8 دارن، یه مطلبی در ذیل همین اصل 8 با ابتداء به وعلم میفرماین، و اون مطلب اینه که خب البته مطلب اینجوری نیست که تازه‌ای باشه، یعنی به بیان‌های مختلف شاید این مطلب گفته شده توسط ایشان، ولیکن به نوبه خودش یه مطلب قابل توجهیه، یه مطلب بکریست. و اون اینه که ایشون می‌فرمایند مادامی که نفس در این عالمه، این قوه خیال یعنی ادراک خیالی این ضعف داره. خب ببینید الان مثلا یه کسی یه خونه‌ای، مثلا یه ماشینی، یه متاعی در خارج داشته باشه بره ببینه، خب این بالاتره، یا اینکه یه بیخونه هی تصور بکند مثلا یک خانه خیلی خوب و وسیع، خب این اولی بالاتره و آثار برش مترتب میشه، میشه بره توش بشینه. ولی اون دومی که خب اثری برش، یعنی این اثر اولی برش مترتب نمیشه، نمیتونه بره تو اون خونه ای که تصور کرده بره بشینه و از مستأجری مثلا خلاص بشه و راحت بشه. ادراک خیالی ضعیف. چرا؟ چون ادراک حسی احتیاج به ماده خارجی داره، اون نداره، یعنی معونه ای نداره، این معونه داره، معونه اضافه داره، باید بره پول بده و نمیدونم تلاش بکنه و در خارج خونه بسازه تا بعد بتونه اون خونه رو ببینه. اما ادراک خیالی که خرجی که نداره، که اون احتیاج به ماده خارجی نداره، همینجوری بگیر تو خونه بخواب و تصور کن یه خونه مثلا خوبی. لذا اون قوی تر، این ضعیف تر. این تا وقتی است که انسان در نفس در این عالم هست، همین که از این عالم خارج شد، حالا خروج از این عالم میتونه به موت طبیعی باشه که قهرن به سراغ انسان ها میاد، خارج از اختیارشونه، استرارن میاد سراغ انسان، یا موت ارادی باشه که نفس این قدرت رو داشته باشه که، یعنی یک شخصی چنین قدرتی داشته باشه که نفسش رو نزع کنه از بدن، خلع بدن، که بدن رو اصلا بندازه یه کنار. میتونه به موت ارادی باشه، میتونه به نوم باشه. وقتی انسان میخوابه دیگه از عالم طبیعت خارجه، و میتواند به تنویم باشه، یعنی خواب مغناطیسی که اصطلاحاً بهش هیپنوتیزم میگن، یه کسی که مثلا هیپنوتیزمش کردن، اینم از این عالم خارج. یا مثلا با اغما بیهوشی از این عالم خارج بشه. علی ای حال خروج از این عالم خودش اشکالی داره، صوری داره. حالا به هر صورت اگر نفس از این عالم خارج شد، به تعبیر ایشون قوه خیال از این غبار بدن خارج شد، الان غبارآلوده، چون آخه این خیال خیال متصل دیگه، الان غبار بدن اطرافش هست، حالا اگر از این غبار بدن بیرون آمد، یعنی خیال متصل شد خیال منفصل، شد یه موجود عالم مثال خارجی، این قوت پیدا میکنه، این قوت پیدا میکنه و به مراتب از قوه حاسه، از قوه حس قوی تر میشه. چطور از قوه حس قوی تر میشه؟ به خاطری که ببینید الان اگر بخواد یه ادراک حسی، همون مثالی که زدیم، مثلا شخص یه خونه در خارج ببینه، نه ای که در خواب ببینه، در خارج ببینه که خونه دار شده، خب خب برای این ادراک حسی مراحلی لازمه. اولین مرحله تصور دیگه، اما ادراک، یه خونه خوبی تصور بکنه، بعد تصدیق به فایده است دیگه که اگر خونه داشته باشیم این فواید رو داره، بعد شوق پیدا بکنن، شوق مؤکد بشه، تبدیل بشه به اراده، اراده خونه دار شدن در شخص پیدا بشه، بعد باید حرکت عضلات ماهیچه ها صورت بگیره، یعنی قدرت اعمال بشه، قدرتش رو به کار بگیره. حالا اگه خودش معماری و بنایی بلده خودش دست به کار خانه ساختن بشه، و اگه بلد نیست بیفته دنبال این وام و اون وام و خلاصه یه قرض و قولهی بکنه، پول و پلهی جور بکنه و بده به یک بنایی و عملهی که این خونه رو براش بسازن، بعد که با هزار بدبختی ساختن بعدن این ادراک حسیش نسبت به این خونه خودش محقق میشه. درست؟ اما در خواب چطور؟ یا به طور کلی هنگامی که نفس از عالم طبیعت خارج میشه، حالا به یکی از اشکالی که گفتیم چطور؟ در اونجا یعنی وقتی نفس از این عالم خارج شد، هر قوه کار قوای دیگر رو هم انجام میده. هر قوه، همین قوه خیال، خب این کار قوه شوقیه رو که ارتباط با اراده داره انجام میده، کار قوه مدرکه رو که همون تصور باشه انجام میده، کار قوه عامله رو که اعمال قدرت میکنه کار اونو انجام میده، یعنی کار احضار عرض میکنم اون خواسته خارجی خودش رو که حالا خونه باشه هرچی باشه، اینا رو انجام میده. یعنی هر قوهی به تنهایی ازش کار قوای دیگر هم ساخته است. چرا؟ به خاطر این که بعد از خروج نفس از عالم طبیعت قوای نفس متحد میشن و همشون بر میگردن به نفس و در نفس جمع میشن. الان متفرقن، الان در بدن متفرقن. خب این بدن که میره پی کار خودش دیگه، بدن یا خوابیده یا شخص مرده مدفون شده، اینا همه در اون بدن در نفس جمع میشن، یکی میشن، به هم میرسن، لذا کار هم رو انجام میدن. ولذا بهشت، اینم که ایشون بهشت رو میگن، چون نفس آزاده، گرفتار نیست. قرآن کریم میفرماید که وحیل بینهم و بین ما یشتهون، جهنمی ها گرفتارن، اونا نه، بهشتی ها که آزادن. اراده و اشتها همانا، یا اول از ادراک بگیم، ادراک همانا، اراده و اشتها همانا، به کار افتادن قدرت و احضار اون مشتهیات، اون چیزایی که خواسته شخص، مرادات همانا، که اینا روایاتش هم خوندیم قبل از ورود در باب 11 که مثلا مرغی رو شاخه مثلا درخت بهشتی میبینه و اراده خوردنش میکنه و حالا به این مضمون نقل به معنا میکنم، این مثلا پراش کنده میشه و طبخ میشه، پخته میشه و خوراک شخص میشه و عرق بعد فضولاتش به صورت عرق معطر از بدن شخص خارج میشه و بعد شخص بهشتی یه الحمدلله میگه وقتی خورد دوباره باز این صحیح و سالم دوباره باز میپره بر میگرده روی شاخه بهشتی، شاخه درخت بهشتی. لذا قرآن کریم میفرماد فیها ما تشتهی انفسکم، یا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، یعنی هر چه اشتها کنن بخوان فوری حاضر میشه. یعنی دیگه تفکیکی بین ادراک و اراده و به کار افتادن قدرت با قوه عامله که منبسته در عضلاته و نمیدونم هزار بدبختی و مراحلی مثل الان در عالم طبیعت طی بشه که مثلا یک احساسی به انسان دست بده، نه این چیزا نیست. آره این سختی ها دیگه اونجا نیست. عبارت رو ملاحظه بفرم، چون گرفتارن. حساب جهنمی ها فرق میکنه، مشغول به خودشونن، توجه میکنید؟ یعنی اونا این آزادی رو ندارن، نفس باید آزاد باشه، رها باشه، محبوس نباشه، گرفتار نباشه که بتونه خلاصه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الاصل الصامن ان القوه الخياليه جوهر قائم. اصل هشتم اینه که قوه خیال یک جوهری است اما نه مادی، مجرد جوهر قائم لا فی محل من البدن و از جوهرم است، جوهر مقداری، مقدار جوهری، چون موجود مثالیه دیگه، تجرد مثالی داره، اما نه در محلی از بدن و اعضای بدن. ولا هی موجودتون فی جهت من جهات هاز العالم طبیعی، چون مادی نیست. و انما هی مجردتون ان هاز العالم، مجرد از عالم ماده است. واقعتون فی عالم جوهری متوسط بین العالمین، یکی از موجودات عالم مثال، عالم المفارقات العقلیه و عالم طبیعیات المادیه، بین این دو تا عالم که میشه عالم مثال. وقد تفردنا به اثبات هذا المطلب به براهین ساطعه و حجج قاطعه کما مرت، ما این تجرد قوه خیال رو اثبات کردیم با براهین درخشنده و حجج قطعی کما مرت در اوائل جلد هشتم گذشت. الاصل التاسع و اصل نهم ان صور الخیالیته، صور خیالیه، بله صور الادراکیته، چه خیالیه چه حسیه. صور خیالیه که حالا بعدن ابصار رو هم اضافه میکنن، بلکه تمام صور ادراکیه جزئی، حالا چه خیالی باشه چه حسی، همه اینها، چون آخه صور عقلیه که معلوم مجرد، اونو مشرایین هم قبول. لیست حالتن فی موضوع نفس، اینا در محلی که بدن باشه که موضوع نفسه، موضوع نفس یعنی متعلق نفس، موضوع یعنی متعلق، در بدن نیستن. ولا فی محل آخر که مثلا عضوی از بدن، نه محل مادی ندارن. و انما هی قائمتون به نفس قیام الفعل بالفاعل لا قیام المقبول بالقابل، این صور ادراکی جزئی اینا قیام به نفس دارن، نحوه قیام فعل به فاعل معلول به علت، نه نحوه قیام مقبول که عرض باشه به قابل که جوهر باشه جسم باشه، قیام حلولی ندارن به نفس. و کزل ابصارو اندنا لیس بانتباع شبه المرئی فی عضو کل جلیدیه و نحوها کما ذهب الیه طبیعیون، ابصارم که یه ادراک محسوس هست، ابصار اینم به نظر ما به انطباع و چاپ و پیدا شدن و عارض شدن صورت مرئی خارجی در عضوی که جلدیه چشم باشه یا اون اجزای دیگر چشم و نحوه ها نیست، چنان که حکمای طبیعی قائلند. ولا به خروج شعاع کما زعم و ریاضیون، به خروج شعاع از چشمم نیست که ریاضیون قائلند. ولا به اضافت علمیت تقع النفس الى صورت الخارجیه عند تحقق شرائط کما ظن الاشراقیون، به اضافه علمی نفس به صورت خارجی مستقیما که میشه علم حضوری، به اینم نیست، البته در صورتی که شرایط ابصار محقق باشه دیگه، نه به اینم نیست چنان که اشراقیین گمان کردن. چرا به اینا هیچ کدوم نیست؟ لأن هذه الآراء كلها باطلتون، چون همه این انظار باطله، کما بین فی مقامه که در جای خودش در بحث ابصار در مباحث نفس بیان شد. حالا اون چه که اینجا میگن اما المذهبان الاولان، اما اون دوتا مذهب اول باطله، فابطال کل منهما مذکورون فی الکتب المشهوره علی وجوه عدیده، ابطال هر کدام از اون دو نظر در کتب مشهور فلسفی با وجوه متعدد بیان شده و ذکر شده. وقد تصدى كل من الفريقين لابطال رأي صاحبه و نقضه و جرحه، هر کدام از این دوتا گروه عرض می کنم اون گروه همراه خودش را، گروه دیگر را ابطال کرده رأیش رو و نقض کرده و زخمی کرده و کف الله المؤمنین القتال، و دیگه همین جنگی که بین خود اینها هست برای ما کفایت میکنه که این دوتا قول باطل باشه. و اما المذهب الاخیر الذی اختاره الشیخ ابو نصر فی الجمع بین الرأیین و شیخ المقتول فی حکمت الاشراق، اما اون عقیده سوم آخری که فارابی اون رو اختیار کرده در کتاب الجمع بین الرأیین که رأی افلاطون و ارسطو باشه، اینا رو جمع کرده و همچنین اختیار کرده اونو شیخ مقتول که شیخ الاشراق باشه که در جوانی اونو کشتن، فی حکمت الاشراق در کتاب حکمت الاشراق، فنحنو قد ابطلناه کما مر ذکرو، اینم که ما ابطال کردیم که ذکرش در همون بحث ابصار در جلد هشتم گذشته که عرض کردم علتش همون خطایی است که در حس و در ابصار واقع میشه که در علم حضوری خطا معنا نداره. خب این تمام شد. حالا اون تذییلی که عرض کردم از اینجاست. و علم ان النفس ما دامت متعلقتن بالبدن کان ابصاره بل احساسه مطلقا غیر تخیله، نفس مادامی که تعلق به بدن داره ابصارش بلکه همه احساساش مطلقا، حالا چه ابصار چه غیر ابصار، مثلا سمعش غیر از تخیلش ادراک حسیش با ادراک خیالیش فرق میکنه، یعنی میخوان بفرمان ادراک حسیش قوی تره و ادراک خیالیش چون خیال متصله ضعیفتر. چرا؟ لأن فی الاول یحتاج الی مادت خارجیت و شرائط مخصوصه، چون ادراک حسی خب حضور مدرک خارجی رو میخواد دیگه، احتیاج داره به یه ماده خارجی و یه شرائط مخصوصی که خلاصه مثلا انسان نزدیک باشه، دور نباشه از اون چیزی که میخواد ببینه یا صدایی که میخواد بشنوه. این یحتاجه، حالا ظاهرش اینه که این ضعیف‌تره چون احتیاج داره، او دومی احتیاج نداره، ولی از بعد معلوم میشه که از این حیث احتیاجش نمیخوان بفرماد، از حیثی که بالاخره یه ماده خارجی هست، یه موجود خارجی هست، اینجوری نیست که صرف ذهنیت باشه و ذهن باشه، چیزی در خارج نباشه. نفسانی لا یفتقر الیه، اما دومی خرجی نداره، بخواب و تصور کن، چیزی نمیخواد در خارج باشه، لذای ضعیفته. و اما عند خروجها عن هذا العالم، ولی وقتی که نفس از این عالم خارج شد به یکی از اون صوری که عرض کردیم، فلا یبقى الفرق بین التخیل و الاحساس. تخیل میشه احساس. تصور کن و ببین، یعنی در خارج ببینا. تصور کن قصر خارجی رو در بهشت و تحویل بگیر فوری بدون هیچ درنگی و فاصله. تخیل و احساس چرا؟ از القوت الخیالیت و هی خزانت الحس قد قویت و خرجت عن غبار البدن. چون دیگه با خروج نفس از عالم طبیعت قوه خیال، یعنی اون ادراک باطنی که قوه خیال همون خزانه حس مشترکه، خزانه حسه، این عرض به محضرتون که قوه خیال، حالا خزانه حسه، خیال خزانه حس مشترک، حافظه خزانه واهمه، قد قویت و خرجدن غبار البدن، این حواس اینا قوی شدن و دیگه غبار بدن اطراف اینها نیست. و زال عنها الضعف و النقص، و ضعف و نقص ازشون زائل شده. و اتحدت القوا، قوا به هم رسیدن در مرکزشون که نفس باشه، چون دیگه از این افتراقی که در بدن دارن خلاص شدن دیگه، در بدن هر کدوم در یه جایی بودن. نه و رجعت الى مبدا اهل مشترک، همه قوا دیگه برگشتن به مرکز مشترکشون و مبدا مشترکشون، چون قوا فعل نفسن دیگه که نفس باشه. وقت نتیجتاً فتفعل النفس به قوت حل خیالیت ما تفعله به غیره ها، هر قوه کار بقیه قوا را میکنه. فتفعل النفس، نفس انجام میده با قوه خیالش کار بقیه قوا رو، کاری که انجام میداد در بدن با غیر اون قوا. و ترا به عین الخیال ما کانت تراه به عین الحس، با خیال میبینه اون چیزی رو که قبلا با حس میدید هنوز که خارج نشده بود از عالم طبیعت. و سارت قدرتها و علمها و شهوتها شیئا واحدا، قدرتش که این با قوه، با بکارگیری قوه عامله که منبسته در عضلات بود فعلیت پیدا میکرد، علمش که با قوه مدرکه ادراک میکرد، و شهوت و ارادش که با قوه شوقیه بود، اینا همه یکی میشه. فا ادراک و حال المشتهیات نفس و قدرتها علیها و احضارها ایاها اندها. ادراک نفس مشتهیات و متمنیات و مرادات خودش را، همان این عین قدرتش بر اون مشتهیات، عطف تفسیری، و احضار نفس اون مشتهیات رو نزد خودش هست، اینا همه یکی. هر قوه کار بقیه قوا رو انجام میده، چنان که نعمتهای بهشتی هم. اینجوری نیست که مثلا فرض کنید خوراکی های بهش فقط لذت خوراکی رو داشته باشن، نه، لذت نوشیدنی ها رو هم دارن، لذت منکوهات رو هم دارن و برعکس. لذا رهبر راحل قدس سره در درس خارج اصولشون طبق اون چه که استاد فقید ما علیه الرحمه نقل می کردن از ایشون، ایشون می‌فرمودن که روایت است که یک قطره آب بهشتی فیه جمیع اللذات، هر لذتی ازش میاد. بل لیس فی الجنه الا شهوات النفس و مراداتها، اصلا بهش جز خواسته های نفس و مرادات نفس. لذا دیگه اونجا هیچ آزاری نیست، بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. دیگه هیچ اذیت و آزاری اونجا نیست، کسی با آدم کار نداره. کما قال تعالی، که خداوند در قرآن فرموده فیها ما تشتهی انفسکم، در بهش، و قولهی فیها ما تشتهی هل انفسو و تلذ الاعینو، هر چه که دلت بخواد و هر چه که چشمانت ازش لذت میبره در بهش هست. صلی الله علیه و آله.